بسم الله الرحمن الرحیم. راجع به کتاب مستدرک الوسائل صحبت میکردیم. مقدمه این نوشته بر کتاب مستدرک الوسائل شیخ آقا بزرگ تهرانی. شیخ آقا بزرگ تهرانی صاحب کتاب الزریعه که کتاب خیلی مهمی است، الان در بین کتابهای کتاب شناسی جز کتابهای اوله. خیلی مفصل نوشته الزریعه الی تصانیف شیعه. ایشون تولدش 1292 بوده، وفاتش 1389. مرحوم تبرسی، نوری تبرسی که داریم، صاحب مستدرک الوسائل و استاد شیخ عباس قمی، متوفای 1320. 6 سال آخر رو 20 تا 89 میشه 69 سال. یعنی مرحوم از کنم چه شیخ آقا بزرگ، عرض کنم که بعد از ایشون 69 سال زنده بوده. در جوانی شاگرد آخرای عمره که بوده میرزا حسین نوری، 6 سال باش بوده. داره تعریف میکنه، میگه کان شیخ نوری احد و نماذج سلف صالح. شیخ نوری یکی از نمونه های سلف صالح بوده. سلف صالح یعنی دانشمندان گذشته که فوق‌العاده بودن. التی نتر وجودها فی هذا العصر، میگه در این زمان دیگه مثل اینا که پیدا نمیشه. تازه کی میگه این؟ توی قرن 13 هم که الان قرن 15 هم هستیم. بعد ایشون میفرماد که ایشون ممتاز بوده در استثناء بودنش و آیتی از آیات الله عجیبه بوده. در ایشون مواهب غریبه ای را خدا قرار داده بود و ملکات شریفه ای را که اونها را همه را داشته و از بزرگترین و بهترین علمای خدمتگزار شیعه بوده که زندگیشون رو، تمام طول عمرشون رو برای خدمت دین و مذهب گذاشتن و زندگیشون یه صفحه‌ای بوده نورانی از اعمال صالح. و او در مجموع آثار و معاصرش انسانی بوده که کارهایی کرده که اون کارها به اصطلاح ماندنیست در گذشت زمانها و جزء بهترین مؤلفین و مورخینی بوده که کار کرده. خودش رو ایشون وقف کرده برای خدمت علم و غیر از بحث و عمیق شدن در علم و فحص و تتبع عنایت دیگری نداشته. تمام همتش بر بحث و فحص و تتبع بوده و اخبار متفرق را جمع کرده و احادیث نادر را انتخاب کرده و متفرقات اونها رو نظم داده و تألیف کرده و کتاب کرده. مشیت الهیه و خواست الهی رفیقش شده. حتی کسی که به کتابهای ایشون نگاه کنه متوجه میشه که خدا او را به الطاف خاصش مورد لطف قرار داده. واقعش هم همینه. بعد از کتاب 20 جلد وسائل الشیعه شیخ الرعاملی که ایشون براش متمم نوشته، 18 جلد این کتاب رو نوشته با این دقت و با این عنایت و ذخیره کرده برای خودش گنجهای گران قیمتی را از آثار و رجال و کتابهای مختلف. اگر انسان در، عرض کنم خدمت شما، که آثار ایشون دقت کنه متوجه میشه که ایشون مورد توجه خاص بوده که تراث آل محمد علیه السلام را حفظ کنه. بعد میگه که وذالک فضل الله یعطیه من یشاء و الله واسع علیم. آشخا بزرگ می نویسه که من به خدمت ایشون بار اول مشرف شدم در سال 1313، یعنی 7 سال به آخر عمرش مونده، چون 1320 هجری قمری ایشون وفات کرده. بعد از وفات مجدد شیرازی، 1 سال بعد از وفاتش، اون سال من وارد عراق شده بودم. آقای آشخاب بزرگ میگه همونطوری که اون سال سال وفات ناصرالدین شاه قاجار بود. ناصرالدین شاه قاجار 1313 وفات کرده و من قصد کردم که برم سامرا را زیارت کنم قبل از اینکه به نجف وارد بشم. بعد اتفاق افتاد، موفق شدم که میرزا حسین نوری را در سامرا زیارت کنم در خانه‌اش و عرض کنم که رفتم اونجا، ایشون روز جمعه روزه داشت، رفتم که روزه گوش کنم، مصیبت امام حسین علیه السلام را در منزل میرزا حسین نوری گوش کنم. در روز جمعه در منزلش مجلس منعقد میشد و روزه میخوندم و مجلس پر بود از بزرگان و شیخ حسین نوری روی منبر نشسته بود و مشغول موعظه بود. همونطوری که موعظه میکرد وارد مصیبت شد و مصیبت که تمام شد حاضران متفرق شدند. من در ذهنم خیلی این بزرگ یعنی شیخ حسین نوری بزرگ آمد و اعجاب کردم برای این شیخ، چون دیدم که هر چی از گذشتگان نقل میکنن در چهره و قیافه و عمل این شیخ وجود داره. بعد رفتم نجف. موقعی که رفتم نجف همینطوری دوست داشتم که دوباره اتفاق بیفته که با این شیخ دیدار کنم و از به اصطلاح انبار علمش استفاده کنم، تا اینکه اتفاق افتاد در سال 1314 ایشون آمدن نجف و مهاجرت کردن از سامر را به نجف. من ملازم ایشون شدم، ملازم تول، مثل سایه به سایه، مثل ملازم سایه با ایشون از 1314 تا 1320 که اینو قبلا خونده بودم در جای دیگه، 6 سال آخر عمرش رو با او بودم 6 سال، تا اینکه خداوند متعال او را از این دنیا برد. و در این مدت 6 ساله قضایای عجیبی از او دیدم که اگر بخوام شرح بدم خیلی طول میکشه، و ولی میخوام که مجملی از این قضایا را بگم. اگرچه این قضایا رو گفتن با نوشتن مقدمه‌ای که من دارم برای ایشون حالاتشو مقدمه می‌نویسم خیلی سازش نداره، اما به خدا قسم می‌خورم که من می‌خوام نسبت به او وفا و انصاف به خرج بدم و حقشو ادا کنم، چون من یقین دارم که استاد معظمم و معلم اولم و بعد از این موقعیت دیگه تا قیامت نمی‌بینم. لذا اون 6 سالی که خدمتشون بودم خیلی استفاده کردم. چرا حقشو ادا نکنم؟ چرا رضایتش رو غنیمت نشمارم؟ اون وقت ایشون از اینجا میگن، میگن کان علی الله مقامه ملتزمن بالوظائف الشرعیه علی الدوام. مبالغه هم نمی کنه، چون ایشون موقعی که اینو مینویسه دیگه سالها بوده که ایشون مرحوم شده بود، حالا داره مقدمه مینویسه برای کتاب مستدرک الوسائلش. پس ایشون از سال 1314 تا سال 1320 هجری که ایشون وفات کرده در خدمت ایشون بوده. بعد ایشون میگه که او ملتزم بود به وظایف شرعیه خودش علی الدوام و هر ساعتی از روزش کار خاصی داشت که خلاف نمیکرد و اون کار خاصش رو انجام میداد، یعنی برنامهش ساعت داشت، هر روز اون ساعت همون کار رو انجام میداد. جملش اینه: و کان لکل ساعت من یومه شغل خاص لا یتخلف عن. هر ساعتی از روز کار خاصی داشت که از اون کارش تخلف نمی کرد. فوقت کتابه من بعد صلات العصر الى قرب الغروب. وقت کتابتش، فوقت کتابته، نویستهاش که می نوشت بعد از نماز عصر تا نزدیک غروب بود. هر روز بعد از نماز عصر تا غروب کتاب می نوشت، یعنی نوشته هاش انجام می داد. وقت مطالعهش بعد از عشا بود تا موقع خواب، یعنی بعد از نماز عشا می نشست مطالعاتشو می کرد تا موقع خواب، این ثابت بود. و نمی خوابید مگر با وضو، شب نمی خوابید مگر خیلی اندک، سپس بیدار میشد قبل از فجر به 2 ساعت. 2 ساعت به طلوع صبح مونده هر شب بیدار میشد، وضوعش رو تجدید میکرد و عرض کنم خدمت شما که از آب کر استفاده میکرد و وضو میگرفت. بعد مشرف میشد قبل از طلوع فجر 1 ساعت به طلوع فجر به حرم مطهر امیرالمومنین علیه السلام. خیلی عجیب بوده میرزا حسین نوری، بی خود نیست، یه عده موفقیت هایی دارن که آدم باور نمی کنه که در این عمرشون چقدر موفق واقعا بوده. و تمام زمستانها و تابستانها پشت در باب القبله مشغول نوافل می شد تا سید داوود که نائب خازن روزه مطهره بود و کلیدهای روزه دستش بود در وا کن. و شیخ ما اولین نفری بود که از باب القبله وارد حرم مطهره امیرالمومنین علیه السلام می شد و هو اول و داخل لها وقت ازاک، و مشترک بود با نائب خازن به اینکه شمها رو روشن کنه. یعنی این نائب سید داوود نائب خازن روزه در وا میکرد برای ایشون، شروع میکرد به شمها روشن کردن. برق نبود که اون موقع، شمها رو که روشن میکرد ایشون هم برای روشن کردن شمها به او کمک میکرد. سپس میستاد بالا سر مطهر امیرالمؤمنین، شروع میکرد به زیارت و تهجد تا طلوع فجر. در طلوع فجر که میشد در حرم امیرالمؤمنین نماز صبح رو با جماعت با بعضی از خواصش میخوند و بعدش مشغول به تعقیبات میشد و قبل از این که آفتاب طلوع کامل بکنه برمیگشت به خونش. وقتی برمیگشت به خونش متوجه میشد خودش به کتابخونه بزرگی که داشت و کتابهای ارزشمند و نادر و عزیز الوجودی که داشت، یا منحصر به فرد بود بعضی از کتابهاش، کتابخونه خیلی بزرگی داشته. پس دیگه از کتابخونه بیرون نمی اومد مگر برای کارهای ضروری. و صبح، هر روز صبح، کسانی می اومدن کمکش می کردن برای تصحیح و مقابله با نوشته هاش. می گرفتن، چون اون موقع ها که خب سخت‌تر بود دیگه، شاگرداش می اومدن کتاب‌هاشو مقابله و تصحیح می‌کردن، چیزی نوشته بود با اصلش به اصطلاح تطبیق می‌کردن که اشتباه نداشته باشه استنساخش. مثل علامه شیخ علی ابن ابراهیم قمی، شیخ عباس ابن محمد رضا قمی، همین شیخ عباس صاحب مفاتیح، اینا شاگرداش بودن، صبح می اومدن با ایشون مقابله می‌کردن و کمکش می‌کرد. و معین و کمکش بر مقابله در نجف و قبل از هجرت به سامرا شخصی بود، یکی از اونها شخصی بود به نام محمد تقی قمی باوزعیری که ما او رو به اصطلاح قسمت ترجمه شو در این کتاب آوردیم. تا صفحه 45 گفتم، انشالله دلم میخواد اینا رو بگم، خسته که نمیشین، چون اینا واقعا مطالب آموزنده و شیرینی است که انشالله امیدوارم که از اینها ما درس بگیریم، یه ذره هم از اینها یاد بگیریم برامون مفید خواهد بود. صلوات بفرست.